شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین روزهای هفته در شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر انتخاب خواهد شد و تقدیم حضور دوستان عزیز خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که به دلیل اینکه امروز چهارشنبه است و من کنفرانسی در اورنج کانتی دارم، برنامه رو تا ساعت 5:40 دقیقه در خدمتتون خواهم بود و سپس دو پزشک عاری‌قد، آقای دکتر محمد خسروی، پزشک جراح پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، و بعد از ایشان، بعد از 8 دقیقه صحبتی که دارند، آقای دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق، اطلاعات بسیار با ارزش و مهمی رو با شما در میان میگذارن. از این طریق خوشبختانه سطح دانش و آگاهی ما رو افزایش میدن و از این تو پزشک عاری‌قد بسیار سپاسگزارم. و به خاطر استقبال فوق‌العاده‌ای که از این برنامه شده، در مدتی کوتاه مطالبی جالب و جاذب رو تقدیم حضور دوستان میکنن و خدمات خودشون رو معرفی میکنن، به دنبال اون هستیم و خوشبختانه چند نفری هم قبول کردن که روزها از ساعت 10:40 تا 11 که برنامه صبح منه و یا بعد از ظهر از ساعت 5:40 تا ساعت 6، در صورتی که دوستان مایل باشن 8 یا 16 برنامه این دوران رو به خودشون اختصاص بدن و خودشون آنچه که مایل هستن ارائه کنن رو میتونه رادیو در اختیارتون بگذاره. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو در زمینه این موضوع به خصوص و آگهی های 4 ما در کنار این 8:16 و یا کل آگهی ها داشته باشید، لطفاً با دفتر رادیو 441-51-11 با ایلوکل 310 441-51-11 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام.
با لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
چشم آقای دکتر. آقای دکتر، من مشکلم با همسرم رو میخواستم.
نه آخه خیلی صداتون پایین و کمه عزیز. اگر لطف کنید.
بله چشم.
ممنونتونم. مرسی، بفرمایید.
18 ساله آقای دکتر ازدواج کردم. الان صدام خوبه؟
بهتر شد. چند سالتونه شما؟
بله.
شما چند سالتون عزیز؟
من 45 سالمه و همسرم 53 سالشه.
بله.
بعد دو تا هم پسر دارم، 11 ساله و 15 ساله.
بله.
مشکلی که من دارم با همسرم مشکل مالی آقای دکتر.
یعنی چی عزیز؟
ایشون فقط کار میکنن، من خانه دار هستم. من تو همیشه ما با پول توی خونه مشکل داشتیم، برای اینکه من فکر میکنم ایشون اون پولی که من لازم دارم در اختیار من قرار نمیدن.
آخه این مسائلی است که معمولا زن و شوهر اونو حل میکنن، چون شما پول رو برای خودتون نمیخواید، شما پول رو برای خرید خانه، برای تهیه غذا و یا لوازم و ضروریات دیگری میخواید. و بعدم خیلی اگر ایشون در این باره حساس باشه که من نمیدونم اصلا چه بهشون بگه، خودت خرید کن، اصلا یه دلار هم به من نده، پولی هم به من نده، هر چی بخوای لازم است خودت بخر بیا. چه اشکالتون سر چی عزیز؟
نه آقای دکتر، ایشون همه خریدا رو خودشون انجام میدن.
خب
همه دیگه خودشون انجام میدن.
حالا خب شما چرا اگر نمیخوام بگم اصلا پول احتیاج ندارید، ولی خب به هر حال پس شما خودشون هم خرید رو میرن میکنن، زحمت میکشن. اولا من بگید چرا اعتماد به شما ندارن، میخوان جنس بهتر بخرن، داستان چیه؟
اصلا نمیدونم آقای دکتر.
شما بعد از 18 سال چطور میتونی با یه جمله نمیدونم مثلا تموم کنی؟ خانم بنده 18 دقیقه ایشون حرف بزنن همه چیز رو راجبشون میدونم، شما بعد از 18 سال چی نمیدونی؟
ایشون بچه یه چهارم از یک امتداد 7 فرزند هستن، پسر هم هستن همشون. من فکر میکنم ایشون خیلی کنترلینگ هستن، میخوان رو همه چی کنترل داشته باشن.
نه من مسئله ندارم، من نمیخوام بگم عزیز، به حرفم یه چیز دیگه، حرفم این است که شما میفرمایید که ایشون این کار رو میکنن، احتمالاً هم نظرتون درست است، ولی خب این چرا تبدیل به یه چیز عجیب و غریبی اینقدر باید بشه؟ شما چرا اذیت میشید؟ ایشون خرید رو میکنن و میارن در اختیار شما میذارن.
آخه آقای دکتر همش که اون نیستش که، من اشکالی ندارم، من مشکلی ندارم با خرید ایشون، ولی خب مثلا الان ایشون نیستن، بعد مثلا پسر من میگه که من پیتزا میخوام، خب من اینو بعد از پول از کجا بیارم؟
چی؟ شما پول ندارید میگید به بابات زنگ بزن از بابات بگید؟ نه اینکه بگم کار درستی ها، چی؟ شما اگر بعد به همسرتون بگید پسرمون پیتزا خواست، من چی کار باید کنم؟ پاسخ ایشون چیه؟
پاسخی نمیده.
نه آخه یعنی چی پاسخی نمیده قربون؟ شما یه جوری حرف بیزنید مثل که من راجع
ببین من آقای دکتر من پولو نمیخوام که مثلا برم گوشت بخرم یا نمیدونم مرغ بخرم، تو داره خودش میخره، ولی خب مثلا من میخوام برم آرایشگاه، میخوام برم مثلا بیرون که دارم میرم سریعا هم میخوام یه کیلو سبزی خوردن بخرم. البته یه پولی کمی آقای دکتر در اختیار من میذاره، مثلا قبلا 50 تومن بود الان کرده 150 تومن، ولی این کافی نیست. یا مثلا من میخوام برای دوستم یه کادو بخرم.
نه ببینید عزیز، نه
نه
آخه نه آخه عزیزم، نه ببینید، صبر کنید. شما به من میگید این طریقه درست زندگی نیست، باهاتون کاملا موافقم.
آها همین رو میخوام بدونم آقای، اصلا من با ایشون کاری ندارم، میخوام ببینم طریقه درست چیه. یعنی همون
چه فرقی میکنه؟
50 باید و نباید زندگی
نه چه فرقی میکنه؟
میخوام علیه ایشون استفاده کنم، میخوام علیه خودم استفاده.
نه عزیز چرا شلوغش میکنید؟ شما من میگه طریقه درست زندگی نیست، شما اصلا طریقه درست زندگی نبود، از ابتدا چرا شما با هم برابر نبودی؟
نه من کار نمیکردم،
چون
اصلا دوست ندارم کار
بس از آغاز شما یه ازدواج نابرابر کردید، حالا که ادعای برابری نمیشه کرد، انتظارتون میفهم. ببین عزیز علت که نمیتونید مسائل حل کنید با هم مسائل مخلوط کنید، الان رفتی سراغ یه چیزای دیگه. مرزم این است که ایشون در مقابل این نوع مسائل چقدر آدم واقع بین معقول منطقی مسئولی هستن که میشه باشون حرف زد؟ نیستن که نیستن. اگر یک کسی تو خیابون با چاقو میاد سراغ شما میگه پولاتو بده، که باش بحث واقع بینانه و عاقلانه و منطقی نمیشه کرد. خب هیچ، اگر به من میفرمایید همسر شما اینقدر غیر واقع بین، اینقدر غیر مسئول است، به این که از کجا اومده کاری نداشته باشید. من اگر بهشون بگم شما در خصوص پول چرا این گونه رفتار میکنید، پاسخ ایشون به من چی؟
من پرسیدی ندارم آقای دکتر.
نه
خب اینکه شاید ایشون فکر میکنن که من بلخرجم.
نه ببینید عزیز،
من بارها ازشون خواستم آقای دکتر، من بارها ازشون خواستم که خرج خونه رو بدن به من، یک ماه بدن به من ببینم من چی کار میکنم، ولی ایشون حاضر نیستم.
نه آخه اصلا من دلیلی برای این گفتگوی شما با هم
نمیرسه. میگن که پولو خرج میکنی، اصلا به یه ماه هم نمیرسه.
خب آخه ببینید عزیز، ما یه زمانی هست که با یه کسی دشمنیم، یه زمانی هست که ما تو دادگاهیم از خودمون میخواییم دفاع کنیم، یه زمانی هستیم که دو تا آدم، حتی نه به عنوان زن و شوهر، دو تا آدم با یه حرمت و ارزشی که برای هم قائلیم با هم گفتگو میکنیم به یه توافقی برسیم. حرفایی که شما به من میزنید اولا از جانب شما هم درست نیست، ولی که نوع استدلال شما معنایی نداره، ولی کارهای ایشون به گونه‌ای که شما میفرمایید بسیار غلط و بدی و کار دست همتون میده. به همین جهت است که باید موضوع رو یه جوری حل کرد و بعدم شما وقتی که میرس ببینید عزیز، من تا زمانی که چیزی رو ندونم دربارش حرفی قضاوتی نمیتونم داشته باشم یا حرفی بزنم یا قضاوتی داشته باشم. شما وقتی ندونید آدرسی که من میخوام برم کجاست، کجا میتونید من آدرس بدید؟ من از دو سه تا سوال راجع به ایشون از شما کردم، ولی میخوام ببینم شما چه شناختی از ایشون دارید. شما بعد از 18 سال زندگی با یه آدم میگید نمیدونه؟
آقای دکتر من فکر میکنم ایشون با پول مشکل دارن.
خب آخه عزیز، این مطلبی بود که شما نمیدونستی، این مطلبی بود که فکر کردی بعد از اون توضیحات من نمیدونم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. مثل من برگردم بگم من از نظر روانی اشکال دارم یا اخلاقم خوب نیست یا توانایی هام درست نیست، خب پاسخ مسئله نشده عزیز. مشکلی با این جواب به دست میاد. من سوالم از شما اینه که من اگر به ایشون بگم که شما چرا پول رو این گونه خرج میکنید و با همکاری و مشورت با خانمتون یا در اختیار گذاشتن یه سری کارا به عهده ایشون کار انجام نمیدید، پاسخ ایشون به من چه هست؟
ولی من هر وقت از ایشون میخوام که مثلا پول در اختیار من بذارم، بیشتر موقع میگن که من ندارم، وضعیت مالی خرابه، من ندارم. اگه داشته باشم آره میذارم در اختیارت، ولی خود من با شناختی که از ایشون دارم فکر میکنم اگه وضع مالیشون هم خوب باشه این کارو نمیکنم.
آخه عزیز باز شما جواب من ندادید. ببینید شما اصلا تو زندگیتون از پا در میاد عزیز، شما اصلا غیر از خودتون راجب آدم ها در ارتباط با خودشون و با شما فکر نمی کنید. بس کاملا این آشکاره. من دارم به ایشون میگم، شمایی که 18 سال زنی آدم بودید به من چی میگه؟ به من میگه ندارم. میگم تو که داری میری نون میخری، خب بده زنت نونو بخره. چی نداری؟ این که جواب نشد که ایشون به من بدن. اگر من داشته باشم میدم، اون که موضوع ما نبود عزیز. ببینید شما به من بفرمایید ایشون شغل و کارشون چیه؟
ایشون شغلشون آزادی، تو کار فرهنگی هستن.
تو کار چی؟ فرهنگی؟
فرهنگی
باشه.
فروش کتاب.
بسیار. ایشون حرفشون این هست که من خودم خریدهای خونه رو میکنم، درسته؟
بله.
و این کار رو انجام میدم. آیا به اندازه‌ای که شماها، یعنی شما چهار نفر احتیاج دارید، خرید برای خونه میکنن یا نه؟
بله بله، اصلا با جور چیزا مشکل نداریم، با قضا مشکل نداریم، با مثلا میوه مشکلی نداریم آقای دکتر. ولی وقتی که مثلا من یه چیزی بخوام، لباس بخوام یا پسرم یه توپ لازم داشته باشه، به این راحتی حاضر نیست.
بسیار.
برای اینکه فکر میکنه آقای دکتر فقط برای چیزای ضروری باید پول خرج بشه.
بسیار.
مثلا فکر میکنه بیرون رفتن غذا خوردن تو رستوران این چیز ضروری نیست.
خب راین، اولا خب حتما چیز ضروری نیست، فقط برمیگرده به اینکه شما پول دارید یا ندارید. حالا شما
بله داریم آقای دکتر، به اون حدی که بخوایم بریم بیرون غذا بخوریم. البته نه اینکه اصلا این کارو نکنیم، ما قبلا این کارو اصلا نمی‌کردیم آقای دکتر. یعنی من موقعی که عقد کرده بودم ازشون می‌خواستم که مثلا بیرون بریم یه چیزی بخوریم، میگفت نه، برای اینکه اصلا نشد که بخوریم تو اون 6 ماه هیچ وقت به من پیشنهاد نکردین، به خاطر اینکه میگفت من بیرون زیاد غذا می‌خورم، خیلی علاقه به غذای بیرون ندارم. و بعدش هم سر ما با هم مشکل داشتیم، تا اینکه با اومدن بچه‌هامون مشکل حل شد. یعنی الان هم میریم بیرون غذا میخوریم، ولی کلا این کارا رو کارای غیر ضروری میدونه. مثلا تو فروشگاه که میریم خوشش نمیاد، میگه من از خرید متنفرم.
ببینید عزیز شما، من چون شنوندگان میشنون از من میگید اوائل که من 6 ماه بعد وقتی بچه ها اومدن این موضوع حل شد، حالا میریم رستوران بیرون، پس اصلا چرا موضوع رو الان مطرح میکنی؟ من راجع به الان دارم حرف میزنم. یعنی من الان هنوز نمیدونم ایشون اصلا در مقابل برخی از این پرسش ها جوابشون چیه. ایشون شما من میگید من میخوام لباس بخرم، بسیار خوب. من سوالم این است که شما میدونید درآمد ایشون چقدره؟
نه آقا جوره به چیزی جالبی که هستی که من اصلا نمیدونم برامدشون در من چقدر، اصلا این چیزا رو مطرح نمی کنن آقای دوست. مثلا اگه بخوام به برادرشون یه پولی بدن اصلا به من نمیگن، یا مثلا یه پولی دستشون بیاد اگه من خبر دار نشم به من نمیگن که مثلا اینقدر پول دست من اومده.
آخه شما یه چیزای عجیب و غریب میگید عزیز.
نه واقعا همین آقای دکتر.
نه شما گوش نمی کنید. بعد من برگردم بگم این آدم نون به من نمیده بخورم که، لباس برای من نمیخره.
مثلا نون دادن.
نه شما گوش نمیدید عزیز من. شما کی ممکن است تو خودتون در بیاد خانم؟ شما چقدر گرفتار خودتونی؟ من میگم من برگردم بگم این آدم به من نون نمیده، این آدم به من آب نمیده، این آدم به من لباس نمیده، ولی من نمیدونم چرا برای من کراوات نمیخره. خب قربونتون کسی که آب و نون به من نمیده، حالا کراوات سرش رو بخوره. من درباره ایشون دارم صحبت میکنم که شما یه دفعه همایی که حق ندارید برید خرید خونه رو بکنید، میگید حالا چرا پولی که به برادرش میده رو به من نمیگه، یا پولی که در میاره رو به من نمیگه. آخ قربونتون، چون همین جوری فقط هر کار ایشون بکنه سر مسائل مالی شما هم مسئله داره. شما میگه من میگید ایشون مشکل مالی داره، من کاملا با حرفای شما موافقم، ایشون داره، شما وضعتون از اون بدتره، برای که شما هم بازی و بهانتون سر ماجرای پول یه چیز دیگری. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بذارید فکر کنید ببینید سوال شما یا مسئله چیه، به گونه‌ای که فکر کنید شاید من بتونم حرف بزنم. لطفا روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تصمیم می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-24-32 866-900-24-32
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
MHF Recording تقدیم می کند. فریما شهراز لایو ان کانسرت.
دیوانه با سرگشت با مستی منو
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچرال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر، من صحبت هم این هستش که من بهشون میگم که شما یه پولی رو در اختیار من بذار، اصلا به من ندید، توی خونه بذار باشه، که من هر دفعه به تو نگم که به من پول بده، من پول لازم دارم. ولی ایشون اینو قبول نمیکنه، نمیخواد که یه مقداری پول توی خونه باشه که من مثلا اگه اومدن در خونم رو زدن، خواستم مثلا خونم رو سمپاشی بکنم، تو اینجا آپارتمان این کارو میکنن، من از اون پول بردارم و بدم اونجا، دیگه نگم بهشون که مثلا فردا میخوام بیان سمپاشی کنم پول به من بده. من مشکلم اینه.
مشکل شما این نیست عزیز، آخه این حرف به این صورت به 90% آدمایی که نمیخوام پول به کسی بدم بده، میگه هر وقت سمپاشی اومد به من بگو پول قبلا میده. آخه عزیز، شما به خاطر سمپاشی که نمیتونید پول بگیرید تو خونه بگذارید. شما هم حرفای عجیب و غریب میزنید.
چرا آقای دکتر؟ دقیقا همین آقای دکتر. مشکل من همینه. برای اینکه من
مشکل شما اینه بده. شما نخواهید هر وقت سمپاش اومد بود برو از اونجا بگیر یا روز قبل بهش بگی. مشکل نشد خانم. من چون سمپاش ممکنه بیاد باید بهش پول بدم، باید روز قبل بهش بگم پول رو بگیرم بدم. خب این کارو بکن. این که نمیشه مشکل زندگی. من وقتی میرم بنزین میزنم که بنزینم تموم شد، من که نمیتونم بگم حالا که بنزینم با که ماشینم پره یه مقدار بنزین بریزم رو ماشینم برای یه روزی. شما آخه با این که دلیل نشد عزیز که من به من پول بده یه مقدار پول تو خونه باشه که ایس هم پاشماد بهش بدم. نمیده. آخه این اصلا معنایی نداره. پس بنابراین وقتی میگم شما مشکل داره، شما مشکل داره. شما فکر کنید اگر پول تو خونه باشه حالتون خوب میشه. نه. شما این پول احتیاج دارید باید پول داشته باشید. باید پول تو خونه باشه که باشه. حرف شما رو میفهمم ولی از استراب شما نشی میگیره. که میخواید همیشه پول باشه. ولی ایشون موضوع جور دیگه میگه. میگه پول بهت بدم خرج میکنی. برای خرجی که نباید بکنی. نه اینکه بگم نظر ایشون درسته. ایشون استدلالش اینه. پول بدم بدم اینجا بذاری که چیکار کنی؟ که خرج سمپاش کنیم. ما ظرف 5 سال گذشته سمپاش نداشتیم. آخه فرقی نمی کنه. بقیه نمونه هم همینه عزیز. مثل این که کسی بگه تو کفش منم یه پول بگذار، یه نمونه. بعدم مثلا تو ادارت هم یه مقدار پول بگذار. ببینید عزیز من نمیفهمم. من هنوز شما رو نفهمیدم. من شما من میگید رابطتون با همسرتون چنینه، ایشون رفتارش درست نیست، ای بس و حق با شماست. پس شما اگر نظر من رو راجع به ایشون میخواید با توضیحاتی که شما میدید میفهمم و میپذیرم، ولی من اصلا در شما واقع بینی و عقل و منطق رو نمیبینم که چی دارید میگی. شما به من برگردید بگید من به عنوان یه زن مثلا در حالی که خرج خونه ما هست 200,000 تومان دلم میخواد حداقل یه 20,000 تومان دم دستم داشته باشم برای خرجای متفرقی که پیش بیاد. من کاملا میتونم شما رو بفهمم ولی نه برای سم باشه.
بله من صحبتم همینه.
خیلی خوب. من خوب نمیتونم. حالا اگر نه حالا اگر من به شوهرتون بگم چرا یه حداقلی پولی به ایشون نمیدید، پاسخ ایشون به من چیه؟
خب حداقل پول میگم که آقای به من سر 50,000 تومان پولو میگم.
خیلی خوب.
اونم نه اینکه به موقع بیارن سر ماه به من بدن و من چند بار بعد بگم تا بیارن بدن. گاهی اوقات هم مثلا 50 تومان میدن، بعد مثلا یه 10 روز دیگه مثلا 50 تومان دیگه میخوام بدن.
بسیار خوب. بسیار خوب. ایشون هم میگه من اون
حد نیست برای من آقای دکتر.
خب شما چقدر براتون کافیه در مقابل اون 150,000 که ایشون میده؟
مثلا 400,000 تومان.
اگر به شما بگم که دو برابر خرجی که شما میخواید بکنید که ایشون قبول ندارن، شما میخواید خرج چه کاری بکنید که ایشون قبول ندارن؟ چون ایشون 150,000 تومان میدن میگن این کافیه. شما میگید 400 تو میخوام، من میخوام ببینم اون 250,000 که شما میخواید برای چی میخواید؟ ایشون قبول دارن یا ندارن؟
هیچ وقت بهشون نگفتم که حالا مثلا برای چی، مثلا برای اینکه با پسرم بریم میریم بیرون، مثلا میگه مامان اینجا یه سیدی میخوام بخرم، من بهشون پول اون سیدیو بدم چون با
150 تومان
که نمیتونم اون
همه خرجو بدم. من متوجه هستم. شما حرفتون این است که پدر
برای چیز خاصی من نمیخوام آقای دکتر. من اهل این که مثلا برم برای خودم طلا بخرم نمیدونم خیلی کار دیگه.
نه حالا بذارید فرض کنید، صبر کنید عزیز. نه حرفای حالا اگر فرض کنید پسر شما با پدرش بود میگفت این سیدی رو برای من بخر، پدرش براش میخرید یا نه؟
نه خیلی
خب پس بنابراین برای چی بده پول به شما؟ کسی که معتقد این خرج لازم و ضروری نیست که نمیاد پول به دست شما که خرج غیر لازم و غیر ضروری بکنید. خب معلومه. پس ما مشکل اون ایشونن در جهت اون خرجایی که شما میخواید بکنی. شما میفرمایید که من میخوام پسرم وقتی گفت یه سی دی بخر براش بخرم، من میگم اگه پدرش هم باشه براش نمیخره، بنابراین به شما پول نمیده که شما بخرید. آدمی که برای پسرش خودش خرج نمیکنه که به همسرش پول نمیده که تو برو بخر هر وقت دلت خواست. خب معلومه نمیده. جواب الان معلومه. به من میگید کار ایشون درسته؟ شاید نه. ولی پیشنهاد شما هم مسئله رو حل نمیکنه. باز گفتم عزیز منی که حاضر نیستم به شما یه تومن بدم، شما میگید حال 50 تومن بده. من یه تومنم حاضر نیستم به شما بده. یعنی شما با اون رو به رو عزیز. حالا ایشون به من بگید دو تا سه تا عیب دیگری که این همسرتون دارن چیه؟ من جایشون ببینید عزیز، ببینید ما در جوامعی زندگی میکردیم که حتی جوامع اخیر 200-300 سال اخیر که اصلا پول ممکن بود حتی ظرف یک ماه دست برخی از جمله خانم خونه نباشه، برای که زندگی با کالا بود، کالا رو میخریدن، برای که پول میخوان کالا بخرن دیگه، کالا رو میخریدن. ایشون هم میگه چیزی که میخواید به من بگید، من اگر دیدم ضروریه میخرم. حرفشون درسته؟ نه. کارشون درسته؟ نه. ولی اینجوری صحبت کن. چون هر وقت بچه‌هام از اول بگید که به پسرتون، به دو تا پسراتون بگید که من پول در اختیارم نیست که برای شما چیزی بخرم، بنابراین هر چیزی که میخواید باید از پدر بخواید. ای براتون خرید خرید، نخریدم نخ. ولی در این است که صبح تغرو شما به این موضوع فکر کنید و بخواید با ایشون بجنگید. ایشون اگر روی خط میامد من میفهمیدم چه خبر. من میگم شما ایران، ایشون خواب نیستن بیدارن چه جوریه؟
نه آقای من از ایرانم، نه ایشون نیستن اصلا.
حالا به من بگید ای با ایراد غیر از این ایشون چی دارن؟
اولا که آقای دوزو خیلی اهل حرف زدن نیستن، یعنی بچه چهارم هستن. حالا شما یه موقع در مورد بچه چهارم صحبت میکنید، از هفت تا پسر خیلی اهل حرف زدن نیستن، بیشتر درونگیران. این کاری که میخوام بکنم معمولا نمیگن آقای دوزو. اولا در مورد اونم ایشون که اصلا حرفی نمیزنن، مگه اینکه من جایی بشنوم مثلا ایشون بگن بله. اصلا در مورد هیچی، در مورد هیچی صحبتی نمیکنن. خب کم حرف هستن،
بنابراین ایشون کم حرف نیستن. ایشون از بلند آدم منزوی و جدایی هستن، ای بس آدم افسرده یا و بعد آدم نگرانی هستن. آدم نگران، آدم افسرده، آدم منزوی معلومه با کسی کاری نره، هیچ اطلاعی هم به کسی نمیده، اختیارش هم دست کسی نمیده. اونجایی هم که بتونه
همون که شما اختیارش رو دست کسی نمیده، یعنی به این راحتی نمیده. مثلا میخواد یه عمل جراحی کوچیک داشته دیدم میخواد انجام بده، آقای دکتر خیلی کوچیک سر پایی به من نگفته بود.
اوکی من میفهمم. شما من میگید شما یه با یه همچین آدمی ازدواج کردید، بنابراین شما و بچه هاتون باید بدونید کجا هستید. درست ببین عزیز، مثل یه جایی که هوا سرده یا گرمی، ما باید لباس مناسب اونجا رو بپوشیم. هوا رو که نمیشه سرما و گرماشو در خیابون و بیابون عوض کرد، اون سر جاشه. شما من میفرمایید با شوهری با مردی ازدواج کردید، ساکته، حرف نمیزنه، تو داره، پنهانکار، افسرده است، منزوی، نگران، خسیس، معمره میفهمم. اختیارشو دست هیچ کس نمیده، به هیچ کس اطمینان نداره. خب هست، ایشون چنین هست. مادامم که خودش قبول نکنه که هست و بده و باید خودشو عوض کنم، کسی کاری باش نمیتونه بکنه. یه مرد 53 ساله است، اونجا گرفته نشسته با تمام باورها و اعتقاداتش و تمام. شما هم هرگز از
ما هیچ وقت موقعی که با هم دیگه صحبت میکنی به نتیجه
نمیرسیم. نه البته منم با شما به نتیجه نمیرسم. من میخوام به شما بگم
نه، من شاید مثلا شاید اضطراب دارم الان دارم با شما صحبت.
فرقی نمیکنه عزیز،
در حالت عادی اینجوری نیست.
خب حالا اگر شما میخواهید بگید گفتگوتون من غیر عادیه، یه مسئله است. نه آخه عزیز، شما نظام استدلالیتون عجیب غریبه برای خودتون عزیز. من نمیدونم شنونده شاید از دست من خسته بشن و عصبانی. من میفهمم که آنچه که شما میگید چه خبره، ولی راه حلش این نیست. درست من دارم میگم آقا افتادیم یه جایی که سرده، یه دفعه برف اومده، اینو میفهمم. ولی این که شما الان که برف اومده چه باید بکنین که لجبازی نمیشه کرد. به ما گفتن اینجا هوا گرمه، ما میخوایم با همین هوای گرمی گفتن بریم بیرون، خب سرما میخورید یا مریض میشید یا میمیرید. یعنی واقعیت اینه. به من میفرمایید که رفتار و کار ایشون درسته بر اساس آنچه شما میفرمایید؟ نه، ولی ارزوی این است که منطق و استدلال شما درسته. من فرض کنید یه خانمی بیاد پلوی من، بیاد من بگه که شوهر من این گونه است که شما میفرمایید، میگم اصلا رها کن، ول کن، به بچه ها اعلان کن بچه ها هرگز از من هیچی نخواهید، من هیچ کارم. بعدم اون 150,000 تومانی هم که ایشون به شما میدن خرج اون کاری بکنید که انقدر ضرورت داره که عدم انجامش یه خطری ضرری جدی برای شما و بچه ها به وجود میاره. در غیر صورت بعد به من میفرمایید لباس، بهش میگم اگر پول داد بخرید، نداد نخرید، بدونید این گونه است. به من میگید این درسته؟ نه. به من میگید این چیه؟ میگم این یه نوعی از بردهداری و زندانی بودنه، ولی شما رفتی تو این زندگی. بعدم من در شما توانایی نمیبینم که غیر از این بخواید زندگی کنید. 18 سال رفتید تو خونه، محتاج یه آدمی شدید که خودش به دلیل نگرانیش محتاج همه کس هست. خب گیرید دیگه. من آمدم میگم تو به من نون بده که اون اصلا خودش نون نداره. ایشون یه آدم نگرانی است بر اساس حرفای شما. من فرض رو بر این میگیرم که اصلا منزوی هست، افسرده هست، نگران هست.
آقای دوتو افسرده بوینه نیست آقای
دوتو. شما میگید با هیچ کس حرف نمیزنه؟
نه نه، این که با هیچ کس حرف نزنه آقای دوتو، من زمین که با من مثلا بخواییم صحبت بکنیم در مورد مثلا کوه و دشت و اینا صحبت بکنیم صحبت میکنه، ولی اینکه من بخوام باید جزئیات کنم امور مالی اینا بشم خیلی.
خب نشید عزیز من. چرا شما؟
نه حالا کاری ندارم از اونم میشه اینجوری هست.
نه آخه عزیزم ببینید، باز دوستان میبینن شما هم در حرف رو عوض کنید. شما میشه راز جوان پول ول کنید؟ مشکل شما فقط پول ولش کنید. شما هر وقت لباس خواستید بگید خرید خرید، نخرید نخرید، بعد به من نگید اشکال دیگه ندارید. شما 100 تا اشکال دیگه دارید. چطور اینجوری میتونه باشه؟
بله اون که
هست. خب منم حرفم همینه. بنابراین
حالا من اصلا میخواستم ببینم درست قضیه چیه. میخوام ببینم که توی زندگی زناشویی با این وضعیت که مثلا من کار نمیکنم، ایشون کار میکنن و پول ایشون میارن توی خونه، چطوری باید باشه به صورت نرمال؟
مثلا اولا نرمال امروز این نیست که یکی پول در بیاره دیگری در نیاره. شما میگید اینجوریه، هیچ، شما باید بدونید با یه آدمی دارید ازدواج میکنید که برخی از اوقات شما رو 10% زندگیش میدونه، بعضی اوقات 40%، بعضی اوقات 90%، بعضی اوقات 100%، یا در باره موضوعی مالی یا خانوادگی یا کاری یه شوهر هستن که 10% یا 40% یا 70% همسرشون رو شریک میکنن. یادم هیچ، شما جزو اون گروهی هستید که به نظر میرسه سر خیلی چیزا هیچید، یا حداقل الان موضوع اصلی ما سر پول، میگه تو به این کارا کاری نداشت باش، تو یه آدم نابالغ ناآگاهی، من یه مقدار پولم بهت میدم و همین، و خیلی هم کمه، ایشون به شما 150 تا میده، شما 400 تا میخوای، میگه همینه که هست. بعدم شما اصلا نمیدونی ایشون چقدر پول در میاره، که آیا توانش برای همون 150 تا هم هست یا نیست، و 400 تا هست یا نیست. و بعدم وقتی به ایشون بگی چرا به جای 400 تا 150 تا میدی، میگه بیش از این احتیاج نداره. بعدم اگر احتیاج داشت بگه بهش میده. شما میگید که من وقتی میگم نمیده، باید چند بار بگم تا یه کمیشو بده. این کار غلطه حتما، ولی این واقعیت زندگی شما. بعدم شما بچه 11 ساله و 15 ساله دارید، اصلا وقت جنگیدن نیست. به بچه هم یه اعلان کنید که با نهایت تأسف، که خیلی هم بده برای بچه ها، من در جهت مالی به دلیل این که پدر پولا رو داره، تو ایرانم هستیم، اینجا هم جامعه مرد سالاریه، پدر سالاریه، پدر تباریه، پدر بومیه، پدر همه هم از جمله خودشو در میاره، این گونه از پسرای من هیچ بده بسیار. حرفم این است که امیدوارم شما در ارتباط با خودتون و بچهاتون یا همسرتون این گونه نباشید، برای که اگه بخوان مثل پدرشون باشن، اون زمانی که اونا به نتیجه رسنده بخوان ازدواج کنن، زنی کنارشون نمیمونه. بعدم با این وضعیت بدید، شما باید بپذیرید یه زندگی ناسالم دارید. که شما میگید نوع سالمش کدامه عزیز؟ چی نوع سالمش؟ اینه که شما بیش از این یک دانا و آگاه باشید، بیش از این توانا باشید، توان مقابله، گفتگو، بحث رو با همسرتون داشته باشید، سر درستی حرفتون بتونید بیستید، حاضر باشید هزینه های درستی حرفتون رو بدید، یعنی بیستید برای خودتون، حق خودتون رو بخواید تا حقتون بهتون داده بشه، اگرم داده نشد پاش بتونید بیستید، نه اینکه به دلیل اون چهار تا نون نحس تاریخ که نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی، ناچار به هر نوع تحمل و گذشت و فداکاری بشید و خودتون رو فدا کنید برای که شاید بتونید یه چیز دیگر رو نگه دارید. به من میگید این رابطه درسته؟ نه، رابطه زن و مرد در ایران، رابطه ای که شما الان یه نمونه‌شو دارید به نوعی ارائه میدید، رابطه سالمیه؟ نه، فقط توش آدما گرفتارتر و بیمارتر میشن، رنج میدن و رنج میبرن و لذت نمیدن و لذت نمیبرن. یه دوران نوراتیک عصبی عجیب و غریب تو خانواده و جامعه ایرانی هست. بعدم وقتی برید سراغ ایشون، با توجه به ساختار خانوادگی و تربیتیش، بچه چهارم وسط هفت تا پسر، یعنی هفت تا پسر ایشون چهارمیه، اون وسط احتمالاً به هم ریخته، گرفتار شده، از پادر اومده و در نتیجه وقتی به شما رسیده چیزیش باقی نمونده که بتونه مال شما و در اختیار شما باشه، و بنابراین به اینجا رسید که رسید. متاسفانه تلفنتون قطع شد، ولی به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم. واقعیت‌ها رو هم میدونم، ولی اینکه بخواید کاری بکنید، من فکر نمی‌کنم با باورها و حالات همسرتون که شما توصیف می‌کنید و توانایی‌های شما به جایی برسید. بنابراین در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. دو تا بچه 11 و 15 ساله دارید، توانایی جنگم ندارید، با این جنگم چیزی به دست نمیاد. بنابراین فعلا در کوتاه مدت اون توصیه بسیار غلط بد به سوزیت و بسازیت رو دارید. امیدم این است که یه کاری بخواید بکنید، یه جوری به زندگیتون نگاه کنید که 2 سال دیگه 5 سال دیگه باز همچنان در همین وضعیت بد نباشید. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر چهار شماست اتفاق بیفته. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید. آمده
سلام، بفرمایید.
اول از همه میخواستم تشکر کنم از وقتی که در اختیار ما میذاریم، واقعا ممنونم. میخواستم در رابطه با پسرم که الان 40 روزشه با هاتون صحبت کنم. ایشون موقع تولدشون که در حقیقت تو 39 هفتگی به دنیا اومدن، وزنشون بود 2.5 کیلو و قدرشون 18 اینچ بود. از نظر میانگین زیر 10% پرسنتایل بودن. توی بیمارستان متوجه شدن که ایشون هایپوسپیدیاس داره و کوردی، و خب این برس دیفکتری بود که اونجا تشخیص دادن. بعد از اینکه بیمارستان مرخص شدیم، از ما خواستن که بریم اندوکرینولوژیست رو ببینیم و یک سری تست ها رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که تست کروموزوم رو که انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که ایشون 47 کروموزومیه و 47 XXY هستش. تست تستاسترون رو هم انجام دادن، ولی خب تستاسترون رو خدا رو شکر گفتن که خوبه و هیچ مشکلی نداره و در حال حاضر نیاز به تغییر.
و گفتید پسره دیگه، درست؟ ببخشید،
بله، پسره. خدمت شما شود که حالا فرض بر اینه که کسایی که 47 XXY هستن کلین سلتر سیندروم میگیرن، که در حقیقت دو دسته مشکل ممکنه براشون پیش بیاد، یکی فیزیکال، یکی هم سایکولوژیکال. از نظر فیزیکال خب به طور کلی نازا هستن و 1% فوق‌العاده پایینشون ممکنه که به اندازه کافی کروموزوم XY توی تستیکلاشون داشته باشن که ممکنه این اجازه رو بهشون بده که فردا بتونن بچه دار بشن. و خب از نظر فیزیکی ما کاری واقعا نمیتونیم بکنیم، منتها چیزی که ما رو نگران کرده الان مشکلاییه که در حقیقت از لحاظ سایکولوژیکال ممکنه باهاش روبرو بشن، که اینجور که طبق تحقیقاتی که ما کردیم، یک سری از مشکلاتی که بین همه اینها مشترکه، یکی مشکل یادگیری و صحبت کردنه، و اینکه کلا نمیتونن افکار، ایده یا احساسات خودشون رو خوب به زبون بیارن، مشکل تمرکز کردن دارن و اینکه مشکل خواندن و نوشتن دارن و مثلا به جواب دادن به سوالهای اوپن اندد یا سوالهایی که به صورت اسی هستن خیلی مشکل دارن. خب این باعث میشه که اینجوری که معلومه، این باعث میشه که سوشال لایفشون فردا به مشکل بخوره، اعتماد به نفسشون
نه بیشتر از اونه. متاسفانه برخی از اوقات اصلا یعنی گفتگوهای سر مسئله خطر این که درگیر جرم و جنایت بشن و حتی انتی سوشال پرسنالتی سرور پیدا کنن یه مقداری فرامده.
درسته. البته چیزی که ما متوجه شدیم کلین فیلتر سیندروم 1% مربوط به 47 XXY، 1% دیگهش برای کسایی که 48 و 49 کروموزومیان که همونجور که شما فرمودین امکانه این که مشکلهای حالا کریمینال خیلی بخواد براشون پیش بیاد یا این که بخوان یه حالت عقب افتادگی ذهنی پیدا کنن رو دارن. ولی خب 47 XXY مثل این که خب خیلی بهتر هستن. حالا ما واقعیت میخواییم بدونیم که چطوری میتونیم از این مشکله، حالا سایکالوجیکال الان 40 روزشه، ما از الان چی کار باید بکنیم، چه کاری از دستمون برمیاد و این که اصلا کی و چطوری توی چه سنی باید بهش اینو بگیم.
ببینید عزیز، اولا خب متاسفانه یه عیب جدیست و یه مقداری هم دانشی که در این زمینه هست اونقدرها نیست که بتونه توانایی معالجه رو داشته باشه یا پیشگیری از اشکالات رو، و غالب اوقات هم اینا به صورت مرموزی بیماری ها پیش میرن بعد یه دفعه خودشون رو نشون میدن. بنابراین میخوام به شما بگم فقط میتونید شما ناظر مواظب و مراقبی باشید، نه وسواسی بلکه فقط دقیق، و انتظار رفتار و شرایط عادی رو نداشته باشید و آمادگی برای اینکه یه چیزایی که مخصوصا با توجه به ویژگی روانیتون که تو همین گزارشتون هست، خب باید آماده باشید چیزایی که خیلی مناسب نیست رو بپذیرید. یعنی اگر گفتن فرض کنید عقب ماندگی ذهنی مثلا هست یا توانایی یادگیری کم هست یا به دلیل اینکه روابط اجتماعی نداره خیلی زود ممکنه تبدیل به نوعی از خشم و عصبانیت علیه خودش یا دیگران بشه، خودزنی کنه یا چون نمیتونه حس و احساس رو به درستی بیان کنه پس مثلا گریه میکنه یا جیغ میزنه یا هول میده، خب اینا چیزاییست که معمولا با این نوع گرفتاری ها ممکنه بیاد و خب به هر حال خدا یا طبیعت اینجا دست گلاب داده و یه چیزی رو سالم در حدی که معمول هست و بقیه هستن نیافریده. هیچ تقصیری هم متوجه شما و همسرتون نیست، بلکه فرزندتون و شما یه مقدار قربانی این شرایطی هستید که مسئولیتی در مقابلش ندارید و از اینجاست که طبیعت در مفهوم خودش که چون دست به ظلم فراوان زده و میزنه و قانون طبیعت ظلمه، در این مورد هم یک کمی بیشتر از دیگران با شما بد کرده. آنچه که کمکتون میکنه یه مقدار کمک پزشکی مربوط به این موضوع است در حدی که دانش پزشکی اجازه میده. از نظر روانی موضوع فوق العاده مهم در خصوص همه بچه‌ها مسئله امنیت و آرامششونه، برای که اون برانگیزنده همه مکانیزم ها و جنبه های منفی و یا آزاردهنده وجودشون خواهد شد. بنابراین شما فقط با پذیرفتن او آنگونه که هست و انتظار و توقعی در حد او و نه در حد دیگران از او خواستن و تا اونجایی که ممکنه زندگیش رو با آرامش و امنیت همراه کردن میتونید بیشترین کمک ممکن رو بکنید و ضمناً همطور که عرض کردم مواظب تغییرات و دگرگونی هاش باشید که اگر در مسیری افتاد و میشه براش کاری کرد زودتر عمل کنید و اقدام کنید. ولی اینکه شما بخواید این مسئله رو یه جوری حل کنید برمیگرده به دانش پزشکی و پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده یا خواهد شد و انتظار زیادی هم از همدیگه نداشته باشید. یعنی حتی اینکه همسرتون بتونه این وضعیت رو در حد به هر حال انتظاری که از ایشون میره رعایت کنه، چون این کارا با خودش خستگی داره. این درست به سیمونی که فرض بفرمایید شما مثلا یه ساعت دو چرخ سواری کنید ولی مثلا 10 متر برید جلو، خب مگر به دلایل دیگری دو چرخ سواری راه خواهید کرد. و اینو باید بدونید، چون من با دوستانی که بچه‌ای از این قبیل داشتن آشنا هستم و خب در حالی که بعضیاشون به گونه ای عمل کردن که جای نگرانی نبوده، ولی بعضیا خب شرایط بدی داشتن، ولی پدر و مادر پذیرفتن. همونطور که شما از یه بچه 2 ساله انتظاری و 12 ساله انتظار دیگه ای دارید، در حالی که ممکنه 12 ساله باشه، باید به چشم 2 ساله بهش نگاه کنید و با پایین آوردن سطح توقع و انتظارتون از او و کمک به او که درباره خودش هم چنین بکنه، ببینید که چه میشود و به کجا میرسید. خوشبختانه از حرفایی که میزنید پیداست که یک، هم خودتون و همسرتون دانایی آگاهی لازم دارید، هم خوشبختانه بر جایی هستید که در حد پیشرفته ترین آگاهی ها قرار دارید و اونا میتونن اون زمانی که لازم باشه کمکتون کنن.
درسته. بعد فقط آقای دکتر، من چیزی که خیلی در حقیقت بین XXY ها مشترکه، این مشکل یادگیریشون و دیر به حرف اومدنشونه. ما اینجا ما ایروین هستیم و اینکه خب یه سری جا هستن مثل همین یونیورسیتی آف مونتسوری، اینجا هست جاهایی هستن که حتی از 3 ماهگی میتونن بچه ها رو ثبت نام کنن تا 2 سالگی که شما فرمودین که بنویسیم اسمشو برای مدرسه. آیا صلاح میتونین که در صورتی که حالا مادرش و من یا حالا یک کدوممون باهاش باشه دائما سر این کلاس ها صلاح هستیم؟
از چه سنی شما یه همچی فکری میکنی؟
جانم
از چه سنی میخواید ببریدش مونتسوری؟
از همون 3 ماهگی که میگن، حالا یه 6 ماهگی واقعا هست.
آخه اونا که حقیقتش این است که برای نگهداریه، اونجا اونقدرها نقشی ندارن. بسیاری از این کارام گرچه اصلا مونتسوری سیستمش با یه همچین نگاه مربوط به کودکان متفاوت و مختلف بود و در این جهت آگاهی هایی دارن، ولی من فکر نمی کنم قبل از 6 ماه که یه نوع حس و ارتباطی در ذهن کودک عادی پیدا میشه، مخصوصا با توجه به احتمال عقب افتادی که داره، اون کمکتون بکنه. حالا اگر یه زمانی به دلیل نوع کار و زندگیتون و یا خستگیتون و یا احساس بدی که در ارتباط با او دارید که امیدوارم نباشه، بخواید او رو یه جایی بگذارید، چون گفتم از آغاز شما باید بدونید با یه موجود غیرعادی روبرو هستید و رفتار عادی جایی نداره، میتونم بفهمم. ولی اگر فکر میکنید توان این رو همسرتون دارن یا شما که در خانه بمانند و کنارش باشن، من خیلی راحت نیستم که تا 6 ماهگی حتما به این موضوع اصلا فکری بکنید. حالا الان ماجرای برست فیدینگ و ایناش در چه حدی است اگر اصلا هست؟ برست
فیدینگشون خوبه، هیچ مشکلی ندارن، از لحاظ خواب هم مشکلی ندارن، شب الان تقریبا 4 ساعت رو میخوابن.
اون وقت وزن و اینا پیدا کرده؟ چون 2.5 که کم بوده.
بله، نه وزنشون خدا رو شکر تا الان، خب چون ما دکتر زیاد مجبور بودیم بریم، هر دفعه که وزنشون کردن قدشون رو اندازه گرفتن، روی نمودار خودش خوب داره پیش میره، مشکلی نبوده تا الان.
خب اون وقت پیش بینیش ماجرای دیلی در حالا سخن گفتن، تأخیری که اونجا هست، خب موضوع مهمی است. اگر تا حد مثلا فرض کنید یه چیزی در حد 6 ماه باشه، اون جای نگرانی نداره. ولی اگر از 1 سال و اینا گذشت، اونم البته بعد از اینکه از 2 سالگی بگذره، یه مقدار مسئله مطرحه. من تنها باز برمیگردم سراغ اون بیسیکی که خدمتتون عرض کردم، چون واقعا میدونید مثل یه جاده میمونه که آدم اگر نرفته هیچ وقت نمیدونه باید انتظار چی رو داشته باشه. همینقدر که قواعد رو به درستی رعایت کنه، میتونه امیدوار باشه که اتفاق بدی نیفته یا نمیفته. ولی اینکه شما بخواید عرض کنم پیشگیری کنید و برنامه ریزی کنید و خودتون براش آماده کنید، تو اینا هنوز برای اینا زوده، مخصوصا وقتی اون پرسش شما رو در جهت یه ذره گفتن بهش اشاره کردید. ببینید این بچه که سهله، اگر به 12-14 سالگی هم برسه، اینکه بخواد متوجه بشه چشه نخواهد بود، چرا به سنین پایین. و دوم این که این یه پدیده شناخته شده بیرونی نیست، یعنی من اگر فرض کنید در یک دقیقه یه جمله یاد میگیرم یکی دیگه 20 جمله، که من متوجه نمیشم عیب و ایرادی دارم. این فقط وقتی ممکنه که یک در مقام مقایسه قرار بگیرم، توانایی تشخیص و تفکیک رو داشته باشم که این موضوع به این زودیا در زندگی فرزند شما اتفاق نخواهد افتاد و الان دلیل نداره شما خودتون رو درگیر کنید. آیا به شما گفتن علت احتمالی این مسئله اگر برش قائلن چه هست؟
اصلا هیچ کس نمیدونه و کاملا اتفاقیه که رندوم میفته و هیچ راه جلوگیری هم نداره متاسفانه، یعنی هیچ چیزی نیست و کاملا شانسیه، یعنی اصلا ربطی به پدر یا مادر یا حتی مشکل ژنتیکی نیست که بخواد مثلا ارثی باشه که حالا به ارث برده باشه. و این اتفاقیه که افتاده و متاسفانه ممکنه از هر 500 نفر یک نفر براش این اتفاق میفته. خب
یعنی هنوز احتمال یه چنین چیزی، چون آمارا نگاهی کن هنوز 2 در 1000، یعنی
احتمالش میگن که 1 در بین خود چیزی که خودشون میگن، چون اینا یه اسوسییشن هم توی آمریکا دارن و چیزی که خود دکتر توی بیمارستان چاک به ما گفت، گفتش که بین 1 از هر 500 نفر یک نفر این اتفاق براش میفته، ولی خب یه چیزی که هست فقط 25% دایگنوز میشن، بعدشون اصلا حتی نمیدونن که همچین مشکلی دارن تا وقتی که مشکل نازایی پیش میاد براشون و بعد از 1 سال سعی کردن به دکتر مراجعه میکنن و وقت تستای کروموزوم که براشون انجام میدن تازه متوجه میشن که مثلا مشکل کروموزومی دارن و 47X.
یعنی حرف حالا ممکنه بیماری رو تشخیص دهن ولی تفاوت اونا رو با بچهای عادی و نرمال هم تشخیص نمیده؟
نه، موضوع همینه. برای اینکه سه نوع هست کوین سلفر سیندروم، در حقیقت سه نوع مشکل کروموزومی هست. یکی 47XXY که در حقیقت یه دونه کروموزوم X اضافه تر از 46XY داره. بقیه 48 و 49 کروموزومی هستن. اونایی که 47 کروموزومی هستن اینجوری که معلومه انقدر متفاوتن با هم که مثل تمام بچه های عادی با هم تفاوت دارن. خیلی هاشون هستن که هیچ مشکلی اصلا ندارن ولی خب اکثرا نازا هستن، یعنی این مشکل اینفرتایل بودن چیزی که بین همشون هست. و چیز دیگه که هست اینه که موقع بلوغشون تستاسترون بدنشون مدرز کافی فولید نمی کنه و نیاز به تزریق تستاسترون یا حالا استفاده از پچ هایی که هست بالاخره نیاز دارن که تستاسترون رو بهشون برسونن تقریبا مثلا هر روزی حالا هر 2 هفته یه بار.
بله. حالا ببینید به همین جهت هست که من فکر میکنم شما خودتون و همسرتون چند سالتون عزیز؟
بنده 32 سالمه، خانومم 26 سالشه.
واو، نسبت فامیلی که با هم نداری؟
نه اصلا.
خب وقت درباره فرزند دوم و سوم چی فکر کردی؟
ما میخوایم فرزند دوم داشته باشیم، مثلا تصمیممون این بود. منتها الان چیزی که هست میگن در حقیقت یه سری تستا هست که میتونن آمنیوسنتسیس بهش میگن اگه اشتباه نکنم، که در حقیقت میتونن خود جنین رو وقتی که به وجود میاد توی همون روزهای اول یا ماهای اول از همون مایه که درون رحم هست تشخیص بدن که این مشکل کروموزومی رو داره یا خیر.
یا اون وقت یعنی آخه شما که اشاره کردی منم در حدی که میدونم زمینه ارثی نداره که شما نگران فرزند دوم و سومتون باشی.
آخه واقعا دیگه خودمون ترسیدیم.
نه متوجه هستم.
چیزی هم هست که تحقیقات فرنزه کافی نیست.
نه درسته. نه اون ماجرا رو متوجه هستم. ببینید من فکر میکنم که با توجه به ناشناخته بودن تغییراتی که در پسرتون پیدا میشه، شما اونجایی که میرسه به خودتون و فرزند یا فرزند دیگه اوضاع رو عادی بگیرید. خود او رو در ارتباط با خودش و دیگران یا خودتون غیر عادی تلقی کنید. درست مثل این که شما اعضای یه خانواده هستید، یه مهمون میرسه، حالا همه چیز شما سر جای خودشه ولی اون مهمون ظاهرا در حضور جمع و دیگران معادله رو یه جوری به هم میریزه. اینه که اون از اون دید بهش نگاه کنید عزیز، ولی خودتون نگران نکنید. به هر حال مواردی از این قبیل برخی از وقت همونطور که خودتون هم اشاره کردید بزرگ میشن ولی در حد خودشون کافی و کاملن. حالا در مقام مقایسه ممکنه موضوع دیگری باشه ولی تنها مسئلهی که به نظر من همیشه ریشه گرفتار یا و بیمار یا هست مسئله امنیت و آرامشه و این بر میگرده به میزان انتظار شما و احتیاج شما از خودتون از او و او از خودش، و این اون چیزیست که وقتی که یه مقدار شما او رو در امنیت و آرامش به عنوان اصل نگه دارید باش مسئله پیدا نمی‌کنید. حالا اگر یه چند ماهی گذشت و یه تغییراتی پیدا شد خوشحال میشم اگر دلتون خواست زنگی بزنید باز با هم صحبت کنید، ولی به هر حال امیدوارم که این بتونه ایام بگذره و ضمناً در فرزندان دیگه‌تون که تقریبا مطمئنم این اتفاق نباشه و شما اونجوری که دوست داری بهش بس. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنونم.
مرسی عزیز.
خیلی ممنونم
وقتتون.
ممنون. قربان شما. خدا
باشه. چنگ و رجمن با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM Palm HD3 Los Angeles.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می‌اندیشد. bargainconstruction.com.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام. من تقریبا 5 سال هستش که اومدم آمریکا. بعد توی ایران 2 تا رشته تحصیلی خوندم. اولیشون بوده بیولوژی، دومیش رشته حقوق بوده. البت من رشته حقوق رو تو ایران تمام نکردم، 2 سال خوندم بعد اومدم آمریکا.
میتونم خواهش کنم یه کمی بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنین چون صداتون خیلی شفاف و روشن نیست، ولی آنچه که فرمودید رو شنیدم عزیز. خب
بله، بعد من اومدم اینجا.
شما چند سالتون عزیز؟
من 41 سالم هست.
از نظر ازدواج اینا چه کردی؟
من ازدواج کردم بعد جدا شدم.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه فرزند ندارم.
چه مدتیست جدا شدید عزیز؟
2 سال هست.
چه مدتتون ازدواج بودید؟
4 سال.
اوکی.
بعد من اومدم اینجا، ولی خب اون موقع که تو ایران بودم تقریبا از سن هلوش فکر کنم 20 سالگی که من هنوز رشته تحصیلی اولم بیولوژی رو تازه داشتم، سال آخرش بود که داشتم تموم می‌کردم، به علت شرایط خانواده من شروع کردم به کار کردن و بعد از 1 سال، یعنی تقریبا فکر می‌کنم 21 سالگی من مسئولیت خودم و 2 نفر اعضای خانواده‌ام رو مسئولیت اقتصادیشون رو به عهده گرفتم، یعنی ما خونه جدا گرفتیم که من همه هزینه های خونه رو پرداخت می کردم.
اینا شامل کیا بود اون 2 نفر؟
مادرم و برادرم که از من 2 سال بزرگتر هستن و معلولیت جسمی دارن. و بعد من که کار می کردم، البته برادرم هم از لحاظ ساپورت فکری هم همون قدی که توانایی جسمیشون بود، در واقع 2-3 برابر توانایی جسمیشون به من کمک می کردن.
خب از کی جدا شدید شما؟
به خاطر که تو خانواده برادری بزرگتری که من داشتم خیلی فشار می آوردن، فشار روحی احساسی می آوردن، این مقدار از هم پاشیده بود و من خیلی قبلی سعی کردم که درست بکنم، یعنی همه با هم خوب باشن، ولی نشد. و بعد من دیدم تنها راهی که، بعد مادرم خیلی بیماری اعصاب گرفتن، خیلی حالشون بد بود، دیدم تنها راهی که هستش که من بتونم حداقل به این 2 نفری که بیشتر از همه احتیاج دارن کمک بکنم این هست که ما جدا بشیم و من همه هم اصلا بگم ما هیچی از شما نمیخوایم و من همه هزینه ها رو به عهده بگیرم.
مقصود از این که از اونایی که از پدر بود که از برادر؟
بله از برادرام و پدرم.
شما بیش از یه برادر بزرگتر داری؟
بله من 3 تا برادر دیگه دارم.
اون وقت شما با مادر اون برادر کوچکتر اومدید جدا، پدرتون با اون برادرها موندن یا پدر اینجا چه نقشی داشت؟ چرا با شما نیومد؟
ایشون بیشتر بیمار بودن، تو بیمارستان هی میرفتن و برمیگشتن. بعد برادرام مثلا یکی دوتاشون ازدواج کرده بودن.
پدر بیماری چی داشت عزیز؟
بیماری روانی داشت.
یعنی اسکیزوفرنی بود؟
نه استراب و استرس خیلی شدیدی که منجر میشد که نتونن همه چیزو فراموش کنن. فکر می‌کنم خیلی استراب و استرس بود. اول اونطوری شروع شد و بعد هی ادامه پیدا می‌کرد، بدتر می‌شد، بهتر می‌شد، می‌ذاشتنش بیمارستان، می‌آوردنش خونه.
بدترین حالی که ایشون پیدا می‌کردن چه بود؟ از نظر توهم، یعنی ایلوژن، دلوژن، هالوسینیشن، فکرای باطل یا هزیون؟
تو ذهنشون نمی‌دونم چی می‌گذشت، ولی رفتار عادی نداشتن. البته دوستا تکلم اذیت نمی کردن ولی رفتار عادی نداشتن.
مثلا رفتار عادی نداشتن، مثلا چه کار غیر عادی می کردن عزیز؟ ولی یه نمونه برای که کنم من با چه کسی روبرو هستم جان.
بله خیلی باشم، مثلا 10 دفعه می اومدن از شما می پرسیدن که سیگار بده به من بکشم، مثل یه آدم باله رفتار نمی کردن. مریض بودن دیگه.
آخه عزیز مریضی تا مریضی داریم.
ولی میگم میامدم مثلا 10 دفعه یه چیزی میپرسن، بعد زیاد میخوابیدن، 7-8 رو قرص اعصاب بهشون میدادن.
تشخیصی که روشون گذاشته بودن آخه با استراب که کسی اینجوری نمیشه.
من چون بچه کوچیک خانواده بودم من نرفتم. من یه دفعه فقط رفتم وقت میخواستن توی بیمارستانی بستریشون کنن، دکتر ازشون چند تا سوال پرسیدن در مورد سنشون، در مورد اینکه کی رئیس جمهور، همه اینا رو بلد بودن جواب بدن. ولی خب توی خونه زیاد مثلا زیاد میخوابیدن، یه حرفی رو مثلا هی میومدن میخواستن که بعد شما یه سوالی رو بپرسن.
خیلی خب حالا شما خب شما بالاخره بعد از یه مدتی چه کردید؟ ازدواج کردید؟ جدا شدید از خانواده یا اینکه اونا هم باشن؟
من ازدواج کردم، اومدم آمریکا. بعد اینجا خیلی تلاش کردم برای اینکه زبان رو خیلی زودتر یاد بگیرم. بعد بخاطر که من همیشه هدفم این بودش که به مادرم و برادرم هر کمکی که میتونم، برادرم که معلولیت دارن، هر کمکی که میتونم بکنم. و بعد که اومدم اینجا گفتم خب اینجا امکانات پزشکیش و اینها خیلی بهتر هست، من حتما باید یه شغل خوب داشته باشم و بتونم درآمد خیلی خوبی داشته باشم که بتونم ایشونو بیارم اینجا که از امکانات اینجا استفاده بکنن. بنابراین با توجه به این که رشته بیولوژی خونده بودم و یه مقدارم رشته حقوق، یه مقدار تحقیق کردم برای رشته های پزشکی و یا حقوق اینجا، دیدم که خب وکالت اینجا حتما آدم و زبانش فوق العاده عالی باشه، فکر کردم که راه خوبی نیست. رشته پزشکی هم یه مقدار طول میکشی، تقریبا به خاطر مدرک بیولوژی من اگر میخواستم برم فیزیشر اسیستنت بخونم 2.5 تا 3 سال بعد اون رو میخوندم و بعد 1 سال قبلش مثلا باید تجربه داشته باشی تو رشته پرستاری و اینها، میشه 4 سال. ولی من اینطور بود که میگفتم امروز من پول نیاز دارم، من زندگی خودم نیست که بتونم 4 سال برم دانشگاه حالا تا بعدن بتونم مثلا 40,000-50,000 دلار در سال در بیارم، خیلی دیر میشه برای اینکه بخوام برادرمو بیارم اینجا. بنابراین تقریبا 1 سال رفتم یه کار خیلی معمولی گرفتم فقط به خاطر اینکه تو محیط باشم و زبان رو یاد بگیرم. بعد رفتم کالج برای ریال استیت و لایسنس اون رو گرفتم و شروع کردم برای ریال استیت. یه مقدار جزئی ما پول توی ایران داشتیم به عنوان سرمایه، اون رو آوردم اینجا و همزمان که با اینکه کار ریال استیت رو انجام میدم خونه میخرم، تعمیر میکنم، میفروشم. اون درآمد خیلی خوبی هم داره، نه خیلی خوب، ولی اینا همش به خاطر این بودی که من زودتر بتونم که اینجا یه کاری بکنم که بتونم برادرمو بیارم. به خاطر که ایشون علارغم اینکه مشکل جسمی دارن همیشه 2-3 برابر اون تواناییشون کار کردن و فوق العاده با استعداد هستن. من فکر کردم که اگه بیارمشون اینجا حتما یه چیزی اختراع میکنن که به درد همه معلولین دیگه هم میخوره. بنابراین من این مسئولیت 2 برابر احساس میکنم، هم برای اینی که زندگی راحت‌تری اینجا داشته باشن، هم برای اینکه مطمئن هستم میتونم به خیلی های دیگه کمک بکنن چون استعدادشون خیلی زیاد هستش. بعد الان این دوتا کار رو من انجام میدم، ولی اون موقع که من همیشه در دوره تحصیل من بونچه مشکلات توی خونه خیلی زیاد بود و ما فوق العاده فقیر بودیم، همیشه دانش آموز خیلی خیلی خوبی بودم. من دبیرستان میرفتم میگفتن یه موقعی یه قانونی میاد به اسم مثلا مثل قانون نیوتون که میگن اسم منو میگفتم، گفتن که این قانونی میاد، ولی به خاطر اینکه باید کار میکردم مثلا نتونستم هیچ کدوم از این دو تا رشته رو خیلی تو مدارج عالی ادامه بدم. بعد اینجا هم الان فکر میکنم که مثلا یه موقعی فکر میکنم خب من الان توی بیزینس موفق هستم و شاید به اندازه همون که میخواستم برم فیزیشن اسیستنت بشم همون مقدار دارم پول در میارم، شاید و در واقع آینده رو نگاه میکنم که احتمالا بیشتر از اون هم میتونم پول در بیارم. ولی از یه طرف دیگه میدونم که آدم از لحاظ علمی هم باید شرایط خودش رو به بهبود ببره و فکر میکنم احساس میکنم که خیلی موفق هستم، اگر چه کسی که از بیرون نگاه میکنن فکر میکنم که خیلی موفق هستم. میخواستم ببینم به نظر شما چه رشته ای؟
بله بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز، چون بالاخره با مادر و برادر چه کردی؟
مادر و برادرم الان توی ایران هستن، من برای برادرم یه خونه اجاره کردم که ایشون توی
نه اونو برام مهم نیست، برای آوردنشون به اینجا
برای آوردنشون. برای مادرم که مشکل نیست چون من سیتیزن شدم ایشونو میتونم بیارم. برای برادرم نظرم این هستش که برای ویزای سرمایه‌گذاری اقدام کنن که برای اون ویزای سرمایه‌گذاری آدم باید یه ملک یا در واقع نه ملک یک بیزینس رو مثلا حدودش 100,000-150,000 دلار بخره که 3-4 نفر رو استخدام کرده باشن، که من الان خیلی نزدیک هستم به این که این کارو بتونم مثلا در 6 ماه آینده انجام بدم.
شما در کجا زندگی میکنید عزیز؟
من در ویرجینیا هستم.
در امریکا واسه 50,000 دلار میشه یک کسی رو با ویزا آورد اینجا؟
این چیزی که برای ویزای سرمایه گذاری گفتن که مقدار قابل توجه باید این سرمایه گذاری باشه.
آخه میزان که الان 500,000 دلار نیست؟
اون 500,000 دلاری برای گرین کارت هست، برای ویزا نیست. این اون 500,000 تا 1,000,000 دلار به اون فرد گرین کارت میدن، ولی با این سرمایه گذاری که هستش فقط ویزا میدن که برای 2-5 سال هست و بعد قابل تمدید هستش. و بعد در چون من رشته حقوق خوندم همه اینا رو خودم ترجمه کردم، ولی در این حال با وکیل هم که صحبت کردم گفتن که در واقع گفته شده که مقدار قابل توجهی سرمایه گذاری بشه، این مقدار قابل توجه رو اون آفیسر بررسی میکنه که خب اگه یه نفر مثلا از انگلستان بیاد که وضعیت اقتصادی خیلی خوب هست، میگن خب هر کسی توی خیابونم 100,000 دلار داره، خب قابل توجه، یعنی که 200-250,000 دلار. ولی برای ایران که چون وضعیت اقتصادی مدام مشکل هست، میگفتن بین 100-150 تا مقدار.
نه من فکر من مطمئن نیستم، چون این اینترپریتیشنتون، یعنی اگر این تفسیره بر حدی که من بسیار منطق سیستم حقوقی رو میشناسم چنین نیست، که چون مثلا آدم اگر از ژاپن بیاد با حداقلن 500,000 دلار داشت باشه، اگر از کسی بنگلادش اومد با 20,000 دلار به اندازه کافی معلومه پول داره. نشنیدم این رو، میخوام فقط مطمئن بشم. حالا بذار از اون بگذریم، من فقط خواستم ببینم اونا الان چه نقشی تو زندگی شما دارن. بنابراین شما همچنان بر سر اون خیال هستید یا که هم برادرتون رو به اینجا بیارید؟ حالا از هر راه. حالا رشته تحصیلی رو چرا شما به دنبالش هستید؟ نه اینکه بگم عیبی داره ها، یعنی خیلی هم خوبه، ولی شما که دارید کار میکنید تو درآمدی دارید، تو مسئله اصلی و اساسی زندگی مالیتونه، حالا بخواد برید رشته دیگه که احتمالاً همطور که خودتون اشاره کردید با گرفتن یه لیسانس و فوق لیسانس در این زمینه ها یه درآمدی دارید، ای بسا خیلی کمتر از کاری که همکنون دارید با آزادی انجام میدید، بی خودی هم 3-4 سال خودتون رو گرفتار نمی کنید. ضمناً با توجه به توانایی هایی که در شما میبینم و نوع حرفایی که میزنید، که خب این کار شاید یک کار بهتری باشه تا اینکه شما بیاد برید یه رشتهی بخونید بعد 9-5 برید یه جای کار بکنید، حتی نصف اینم که الان در میارید در نیارید. مثلا با گذشت زمان در این زمینه ها هم مهارت پیدا میکنید، هم به هر حال شبکه‌ای از ارتباطات رو به وجود میارید و این کار همیشه کسانی که خودشون کار انجام میدادن نسبتاً سودآور بوده، اونم با توجه به اینکه شما اصلاً سابقه به هر حال تحصیلی و یا کارآموزی در این زمینه رو ندارید، خب نشون میده که میتونید حتی بیشتر از نظر مالی وضع بهتری پیدا کنید. چرا حالا دنبال درس میخواید برید عزیز؟
من برنامه های شما رو گوش دادم و به اضافه این که من همیشه بحثی مدرسه میرفتم، هدف اصلی که خب بیشتر خانواده های ایرانی تو ذهن آدم میذارن اینه که حتما باید دکتر بشی یا جراح بشی یه چه این مواردی. فکر میکنم که خوشحال نیستم، فکر میکنم که مثلا توانایی بیشتری داشتم همه از
آنزه تحصیلی. من مخالفتی نه، ببخش عزیز قطعه دکنم، من مخالفتی ندارم با حرفایی که میزنید، یعنی هم در چارچوب ایران هم در چارچوب، ولی آخه عزیزم در 41 سالگی در حالی که شما 5 سال آمدید اونم تو رشتهایی که بخواید بخونید یه مقداری شما رو از اینکه درآمدی داشته باشید بیرون میاره، 3-4 سال یا 5 سالی طول میکشه، پشتش درآمدی نیست. شاید اون رشته هم رشته مورد علاقتون نباشه، مگر مثلا فیزیشن اسیستنت یا چیزی از این قبیل بخواید بشید. میدونید به صرف این که یه چیزی خوبه، یه چیزیست که پدر و مادرها توی سر ما بچه ها میگذارن، پس حالا با دنبالش رفت، یه مسئله است. بعد این که من بفرمایید من یه کمی ناراحت و ناراضی هستم میفهمم، ولی با توجه به جایگاهی که شما تو خانواده داشتید، شرایطی که بعداً براتون به وجود آمده، شما یه مقدار زیادی نه به خاطر اشکال و اشتباهات خودتون هیچ چیزی به این راحتی یا خوشحال و راضیتون نمی کنه. و بنابراین نارضایتی عمومی شما چارا برچسب دانشگاه و تحصیل رو روش می زنید، یه چیزیست که بعد از اونم که برید درسی بخونید همچنان کنار شما خواهد. یعنی من خودتون چون فرمودید آشنا هستید، حتما با این که آدم هر زمان که میتونه بره دانشگاه بره موافقم، ولی من فکر کنم میتونه شما رو در تضاد قرار بده. من یه نگرانی سر ماجرای به هر حال پدر و بقیه دارم و اونم نمیدونم، چون احساس خفیفی هم از حالتهای کمی منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی در شما میبینم. آیا زمانی هست که کمی بیفتی تو بی‌حوصله باشی تو ناامید بشی تو یه مقداری کشیدن زندگی براتون مشکل بشه؟
من دو دفعه این مسئله داشتم. یه دفعه وقتی اولین بار توی دانشگاه ایران قبول شدم، به خاطر اینکه من بیولوژی قبول شدم فکر می‌کردم باید پزشکی قبول بشم، ولی شرایط خانواده اجازه نمیداد من درس بخونم. در شرایط معمولی هم الان به خاطر اینکه این هدف رو دارم روزی مثلا شاید 12 ساعت کار میکنم، ولی اگر این هدف نباشه احتمالا به خاطر خودم کار نمیکنم، بعد ناراحت آره خیلی اوقات ناراحت هستم از خودم راضی نیستم.
نه چون من فکر نم نگرانم. من ببینید عزیز، من یکمی نگرانه چون اون علائم که راجع به پدر اینا میگفتید، من یک دیپرشن میتونه باشه، میدونید، یعنی شیدایی و سرخوشی همراه با افسردگی. اینی که برخی از اوقات توی زمین و تو دره ها زندگی میکنید، برخی از اوقات تو قله ها، یه مقدار تو جاده ها کمتر هستی و این موضوعی بود که توجه من رو جلب کرد. یعنی دارم به شما میگم چون اونا رو دارم میبینم، خیلی میتونم بگم فکر نمی کنم ماجرای مدرسه و اضافه کردن یه همچین بار سنگینی به دلیل اون امید و آرزویی که داشتید، علاوه شایدم با اون پولی که شما میفرمایید از اون طریق، با توجه به اینکه مصاحبه اون مأمور اداره مهاجرت حضوری خواهد بود و برادر با یه نقص فیزیکی همراه هست، اینا میتونه حتی اگر اون مطلبی که گفتی درست باشه که من شک دارم، باز در خصوص ایشون اعمال نشه. این است که
بخواید یه از بابت اون مسئله هم نگران هستم.
حالا بذارید ازتون خواهش کنم بیکمی شما ذهنتون رو خلاصه کنید، منم هم همینطور. بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم که میتونیم صحبت اون رو یه جوری ادامه بدیم، ولی چون یه نفر از دوستان از اول برنامه بوده، ساعت بوده رو خط، دلم میخواد با ایشون بتونم صحبت کنم. ببینید که میتونیم به نتیجه برسیم. روی خط باشید، خلاصش کنیم به صورت یه پرسش مشخص یا یه مسئله معینی درش برید با هم گفتگو کنیم. لطفاً با ما باشید.
استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهان با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز انهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل 1 اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از دوچان نجات، فرصه داره، دوچان نجات توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
فدراسیون یهودیان ایرانی با افتخار برگزار می کند گرامی داشت ایرج پزشکزاد، نویسنده کتاب دایجان ناپلئون، پنجشنبه 22 می ساعت 8 بعد از ظهر در رایتر گیلد با آدرس 135 ساوت دوهینی درایو در شهر بیورلی هیلز. لطفاً برای تهیه بلیط به مراکز معتبر ایرانی مراجعه کنید یا با فدراسیون یهودیان ایرانی با شماره تلفن 323-654-4700 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، من خلاصه کردم اون چیزی که تو ذهنم بودش. اول که من اون سوال راجع به درس مطرح کردم، یه مدار به خاطر که میگم پیش زمینه داشتم در مورد این که درس خوشبختی میاره، به اضافه این که زیاد صحبت های شما رو گوش دادم که همیشه آدم باید به اطلاعات و علمش اضافه کنه، ولی فکر میکنم اون چیزی که الان خیلی من رو اذیت میکنه این استرابیه که دارم و خودم میدونم که هیچ علتی برای این استرابم ندارم. من صبح ها تو بلند میشم همیشه کاملا احساس میکنم تو قسمت استامک اصلا یه چیزی یه دفعه میتین که هوری دل آدم میریزه پایین، یه چنین حالتی من استراب احساس میکنم. بعد به خودم میگم خب نباید اینطور باشه و خودم رو مشغول میکنم به کارهای روزانه. میدونم که استراب و استرس باعث میشه که نیروی من تحلیل بره، چیزایی که جدیدی که توی بیزینس باید به ذهن من برسه به جای 100% 50% میرسه. و
آخه عزیز ببینید من البته موضوع الان عوض شد، ولی اگر نه که مهم باشه، یعنی شما حالا توی همچین شرایطی دفعه داستان درس رو برای چی دارید اضافه میکنید به سیستم؟ من حق داشتم، یعنی با تاسفانه وقتی اون مجموعه رو نگاه میکنم و پراکندگی انتظار و احتیاج شما رو با توجه به سابقه ای که از پدر میگید، جایگاهی که تو خانواده دارید، برادرای بزرگتری که توصیفشون رو کردید، مادر و برادری که برداشتید بردید، ازدواجی کردید، جدا که شدید، اینجا که بودید، نوع کاری که الان در امریکا که کمی غیر عادی است رو شروع کردید ولی خوشبختانه درش تونستید به هر حال پیشرفتایی داشته باشید، وقتی من اینا رو کنار هم میذارم یه مرتبه این که من حالا میخوام برم یه چیز دیگری، اونم در یه محیط ناشناختی، اونم توی رشته‌های نسبتاً سخت و سنگینی که احتیاج به روزی شاید 8 ساعت 10 ساعت کار داره، ضمناً شما قرار است که گوشه چشمی اگر نه بیش از اون رو نسبت به مادر و برادر در ایران داشته باشید یا اووردنش، خب اینا خب بار رو دارید اضافه میکنید عزیز.
فکر کنم به خاطر این هستش که میگم دنبال این میگردم که احتمالاً چی چیزی منو خوشحال میکنه.
آخه هیچ چیز، نه نه هیچ چیز عزیز. ببینید شما دارید این چیزها رو خارج از خودتون جستجو میکنید، یعنی من با حرفایی که شما میزنید معتقدم که مسئله اصلی و اساسی شمایی، یعنی اون موضوع مسئله است. حتی ببینید شما یه حرفایی میزنید که من نمیتونم رد و نفیش کنم، ولی حزم و جذبش برای من مشکلی که من یه برادری دارم چنین و چنان میدونم بیاد اینجا ممکنه اختراعاتی بکنه برای معلولین. خب من اینو نمیفهمم، یعنی به نظر من با توجه به سابقه پدر برادر و حال خودتون شرایط برادر، اینو بیشتر رؤیایی میبینم و در نتیجه اون وقت شما زندگیتون رو بخواید بر اساس یه رؤیا بگذاری و این چنین الان چون اضافه کردید، شما قبلا اشاره ای نکردید، موضوع رشته تحصیلی بود، بعد شما حتی در ایرانم بیولوژی میخونید، بعد میرید 2 سال حقوق میخونید، بعد ازدواج میکنید، میاید اینجا جدا میشید، حالا در شرایطی میرید اون کار رو میکنید دنبال یه رشته تحصیلی هستید، اونم به خاطر حرف من، نه حرف من، اون اصلا ولش کنید، یعنی به خاطر آنچه که فکر کنید خوب است و درسته. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز، یعنی این چند تا هندونه رو باید دست برداشت. جان
در مورد ببخشید، در مورد رشته تحصیلی که توی ایران بودش به نوعی اجبار بود، چون من رشته اولیم بیولوژی بودش و جمعه که درستم تموم شد مجبور شدم که مسئولیتی این دوار خواستم که مسئولیت خانواده کوچیکی که تشکیل دادیم رو به عهده بگیرم. بعد 3-4 سال به اون شکل بود، بعد دیدم که میتونم که رشتهی که میتونم نرم دانشگاه و از راه دور تحصیل بکنم و در این حال آینده شغلی خوبی داره حقوق هست.
آخه نیست عزیز، هیچ کدوم از آخه این حرف درست نیست، این حرف درست نیست عزیز. ببینید شما نارضایتیتون از خودتون و کل آنچه هستیده، یعنی جایگاه شما اینو نشون میده، اینی که داره جنبه جبرانی پیدا میکنی. من بیام برم یه رشته بیولوژی بخونم، بعد فکر کنم تنها رشته‌ای که میتونم از راه دور بخونم که آینده خوبی داره حقوقه. اولا خودتون در عمل نمیخوام از نتیجه برسم، این خیلی منصفانه نیست. 2 سال خونه بگی رشته حقوقی که از طریق آنلاین و اینا به دست میاد مال کجاست؟ بعدم تازه شما این رشته ها کاملا بوی بومی و محلی دارن. آدمی که ادبیات فارسی خونده یا حقوق در ایران خونده که حقوق رو در امریکا یا اروپا برش ساده نمی کنه. ای بس
و حتی... من حقوق رو توی ایران خوندم و توی امریکا
اصلا نه. من عرضم یه چیز دیگه است، عرضم این است که شما حقوق رو اونجا خوندید، بعد شما یک کسی هستید ازدواج کردید اومدید تو امریکا، اصلا شما لیسانس حقوق هم می داشتید فرقی در این ماجرا نمی کرد. یعنی ببینید من نگرانی من این است که شما به دلیل بیقراری که دارید، یعنی استراب شما، انگزایتی شما همراست با رسلس بودنتون. این بیقراری به نظر من نیست، این استراب و رسلس بودن شما موضوع اصلی. شما حالت منیک رو دارید. از اول عرض کردم چون من یه علامتی از شیدایی و سرخوشی در شما میدم. شیدایی و سرخوشی یه ظرفیت یا یه دگرگونی عمیق سیستم عصبی یا مغزه و اونه که شما رو به مرحله میرسونه که در گفتگوتونم که کمکی بود نه زیاد ریسین تات دارید، یعنی شما افکارتونم با هم در حال مسابقن علاوه بر نوع زندگیتون، و شما در حالی که به هر حال از نظر تحصیلی اونچه که دوست داشتید نشده، ازدواجتون نشده، حالا یه دفعه یه ذهنیتی دارید که من قراره مادر و برادرم رو از 2-3 تا برادر یا پدر مثلا جدا کنم، مسئولیت اونا رو بپذیرم ببرم تو زیر یه چتر دیگری، که من اونو نمیفهمم. یعنی شما پدر شما در ارتباط با مادر رو میسونم یا برادر رو برای 3 تا برادر رو شید، اگر بقیه اونها هم کمی مثل شما می بودند که خب احتیاج نبود چه دختر اونم تو ایران حالا مسئولیت مادر و برادر کوچکترش رو بپذیره، پدر و 3 تا مثلا برادر دیگه برای خودشون بچرخن. بعدا
هم... هیچ اهمیتی نمیدادن.
خب آخه همینا نشون میده که عزیز در خانواده شما گرفتاری و بیماریه. فقط شکل و فرماش عوض شده عزیز. یعنی ببین آخه در شما وسواس همین کاراست. در شما ببینید عزیز، یکی وسواس پیدا میکنه سر نظافت، ولی شما میتونید وسواس پیدا کنید در جهت قهرمانی و نجات دهندگی. ماهیت شکیه شما میخواید قهرمان بشید و نجات دهنده. خب ببینید اون وقت گیر میدید به اینا. یعنی اون چیزی که من کوشش میکنم خدمتون عرض کنم این است که این نگاه شما نگاه عادی و معمولی و طبیعی نیست. اینه که منی که میبینم بار شما به اندازه کافی هم در عمل و هم در ذهن نظرتون سنگینه و این اتومبیلی که شما این همه بار روش گذاشتید در لاستیکاش میترکه، یه دفعه شما میگید یه کامیونم بزن روی ماشین من میبرم. خب اون وقت من فکر کنم ول کنید، خیلی خوب آدم کامیون رو این ور اون ور ببره. و در نتیجه حرفی رو میزنم که شما با شناخته حالا کم یا زیادی که با من دارید به نظرتون غیر عادی میرسه، چون فرضتون برای این بود که من میگم برو درس بخون. نه، من اصلا به شما همچی پیشنهادی رو ندارم، چون به نظر من این ماجرای درس خوندن شما دنباله یک به هر حال خواسته و آرزویی است که با واقعیت ها همخوانی نداره. و اون وقت نگرانی من این است که بیفتی. بعد من سابقه پدر رو میبینم، خب اون وقت من رو به اینجا میرسونه که چه خطراتی در کمین شماست. و به جای این من ترجیح میدم یه مقدار با یه روانشناس خوب کار بکنید که شما رو با واقعیت ها آشنا کنه. بعد وقتی شما به 12 ساعت کارتون اشاره میکنید، البته اینو بعدن گفتید، خب زمینه باور من رو در جهت حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشیتون افزایش بده. این موضوع در حالی که انرژی داره، امید داره، آرزو داره، بلند پروازی داره، خوشبینی که نه، خوشخیالی داره، ولی خطرناکه. یعنی اینا مثل این مونی که آدم تون بره چشمشم ببنده بخواد نمایش بده. خب خطر مرگ و کی میتونه مانع بشه؟ این است که من فکر بکنم شما بیایید فعلا مواظب خودتون باشید، امنیت و آرامش خودتون رو پیدا کنید، کارتون رو به یه سر و سامانی اگر این چنینی که میفرمایید برسونید، دست از این قهرمانی هم بردارید که من میخوام برادر در حال نابغم و بیارم اینجا که نبوغش رو نشون بده. بذارید ببینید اوضاع چه میشه. و بعدم این که از گذشته میخواستم یه رشته پزشکی بخونم، بعد از این که به هر حال مسیرتون رو عوض کردید که خودش جای گفتگو داره، حالا باز دو مرتبه دنبال اون راه نرید. و اگر با یه نفر صحبت کنید، از نظر من این تیکه های پراکنده شما رو میتونه سر جاش بگذاره. و ضمناً شما یکی دو تا موردی که ازتون من توضیح خواستم توضیح کردید، یعنی به جای اکسپلینیشن جاستیفیکیشن داشتید. روزی که یه نظام عقلی و استدلالی اونجا میره، اون وقت دیگه شما گرفتاری. یعنی در زندگیتون بر اساس یه اصولی که غالب اوقات از احساستون یا باورتون یا کودکیتون سرچشمه میگیره تصمیم میگیرید، بعد تمام دلایل رو پشتش میریزید در حالی که اصلا دلیل نیستن. و به همجاست که من حرفم اینه، شما بیاد به مدت یکی دو سال دست از سر همه برداری و فقط و فقط مواظب و مراقب خودتون باشید، بگذارید بقیه زندگی خودشونو بکنن هر اندازه ساده یا سخت، تا بتونید یه توانی بگیرید. یعنی درست مثل یه جراحی که بالاخره امشب باید بخواب استراحت بکنه تا بتونه فردا جراحی کنه، نه اینکه در حالی که در از خستگی میمیره و از تو نمیتونه خودش اداره کنه، حالا بخواد برید اتاق عملی کسی رو نجات بدید. من اونجا با شما مسئله دارم. این است که فکر میکنم اگر لطف کردید تو تلفن کردید به خاطر رشته تحصیلی، فعلا از او بگذرید. شما فعلا آمادگی روانی خودتون رو پیدا کنید، اگر اون پیدا شد بقیه کارها میتونه درست بشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم، چون امروز من ساعتم 5:40 تمام است. اینه که امیدوارم حرفای من رو یکمی بشنوید، بهش توجهی بکنید، ولی حتما حتما با یه روانشناس گفتگوی داشته باشید تا انتخابی که میکنید هم خوشحالتون کنه هم باش راضی باشید اون زمانی که به نتیجه میرسید.
خیلی ممنون.
شنگ رجمن، همون گونه که عرض کردم چون چهارشنبه هست من برنامه رو همینجا به آخر میرسونم، اما خوشبختانه آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک ترمیم و زیبایی و بعد از اون آقای دکتر مهراد آریانی پزشک قلب و عروق دو گفتار با شما درباره موضوعهای مهم پزشکی دارن، توجه شما رو به اون جلب میکنم. از این دوستان هم به خاطر یاری و همکاریشون سپاسگزارم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانکه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
قد برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه. همونطور که از هفته گذشته قول داده بودم، این هفته درباره لایپوساکشن و یا لایپوسکالپچر صحبت میکنم. در مورد انواع روش‌های لایپوساکشن مثل تومسن لایپوساکشن، ویزر، لیزر، پاور اسیست لایپوساکشن، بادی جت لایپوساکشن هم توضیح میدم. اول از هر چیزی میخوام در مورد واقعیت‌ها و مطالب غیر واقعی درباره لایپوساکشن صحبت کنم. لایپوساکشن روشی برای کاهش وزن نیست. لایپوساکشن تنها روشیه برای بهبود فرم بدن افراد. در واقع به طور متوسط بعد از لایپوساکشن اطراف شکم 2 تا 4 روز بعد از لایپوساکشن اگر روی ترازو برین متوجه 3 تا 5 پوند افزایش وزن نمیشین، که این به خاطر تورم بعد از عمل لایپوساکشنه. مطلب دیگه این که لایپوساکشن روشی برای درمان سلولیت نیست. حتی اگر لایپوساکشن به طور غیر صحیح انجام بشه باعث بدتر شدن سلولیت هم میشه. مطلب امروز رو میخوام با طرح یه سوال برای شما شروع کنم. آیا شما دوست ندارین که با یک روش جدید بدون درد، کم هزینه و با نتیجه دائمی از دست چربی‌های ناخواسته موضعی راحت بشین و یا سلولیت شما درمون بشه؟ بعضی از کمپانی‌های سازنده لوازم پزشکی و متأسفانه بعضی از پزشکان غیر متعهد شما رو به سمت این مطلب هدایت می‌کنن که چنین وسیله‌ای وجود داره. طی چند سال گذشته بیش از 250 هزار نفر در آمریکا عمل لایپوساکشن روشون انجام شده و طی یک دهه گذشته این رقم بیش از 65% افزایش داشته. هنوز در طی چند سال گذشته عمل لایپوساکشن شایع‌ترین عمل جراحی در بین تمام اعمال جراحی زیبایی است. از اونجایی که روش‌های متفاوت و متنوعی برای انجام لایپوساکشن وجود داره، جای تعجب نیست که ببینیم افراد برای انتخاب روش لایپوساکشن دچار سردرگمی میشن. همه این روش‌ها رو به همراه منافع و معایب هر کدومشون براتون توضیح میدم. همچنین در مورد روش‌های غیر جراحی درمان چربی‌های موضعی مثل کول لایپو، میزوتراپی و غیره هم براتون توضیح میدم، حالا در این جلسه و یا احتمالاً در جلسه آینده که به دنبال این بحث. اما میخوام که توجهتون رو به مهمترین پیام امروز جلب کنم. اگر هیچ مطلبی رو قبل و یا بعد از این مطلب گوش نکردین، حداقل به این مطلب توجه کنین. نتیجه عمل لایپوساکشن شما به نوع دستگاه استفاده شده در عمل لایپوساکشن بستگی نداره، بلکه نتیجه عمل لایپوساکشن شما به شخص جراحی که عمل لایپوساکشن رو انجام میده بستگی داره. هیچ مطالعه علمی وجود نداره که با قاطعیت برتری یک نوع دستگاه لایپوساکشن رو به دستگاه لایپوساکشن دیگه تایید کنه. به عبارت دیگه نتیجه عمل لایپوساکشن شما به تجربه و معلومات جراحی که برای شما لایپوساکشن رو انجام میده بستگی داره. در بین تمام روش‌های مختلف لایپوساکشن مطالب مشترکی وجود داره. مطلب اول، نوع بیهوشی و یا نحوه بیهسی مورد استفاده حین عمل لایپوساکشنه که این دقیقا بستگی داره به میزان لایپوساکشن، محل لایپوساکشن، ترجیح شما و نتیجتاً پزشک شما بستگی داره و به نوع لایپوساکشن بستگی نداره. مطلب دوم مشترک بین همه انواع لایپوساکشن اینه که زمانی که لایپوساکشن به امریکا اومد در سال 1982 به روش خشک یا درای انجام میشد، ولی امروزه در ابتدای عمل لایپوساکشن محلولی به عنوان محلول تومسنت در لایه چربی تزریق میشه و بعد از اون با روش‌های مختلف عمل لایپوساکشن انجام میشه. حالا فرق نمیکنه که چه نوع عمل با چه نوع دستگاهی لایپوساکشن شما بخواد انجام بشه. حالا روش‌های مختلف لایپوساکشن رو براتون توضیح میدم. اولین روش، روش استاندارد یا استاندارد لایپوساکشنه که بهش ساکشن اسیست لایپکتومی هم میگن. توی این روش بعد از اینکه محلول تومسنت رو توی لایه چربی قرار میدیم، بعدن با استفاده از یک لوله ها یا کنیولای مخصوصی برای برداشت چربی که از طریق شکاف های ریزی توی پوست به زیر پوست و داخل لایه چربی هدایت میشه و این چربی ها پس از برداشت شدن توسط دستگاه ساکشن به خارج از بدن هدایت میشن. این روش استاندارد روشیه که تمام روش‌های دیگه لایپوساکشن با اون مقایسه میشه. 51% از جراحان پلاستیک عضو انجمن جراحان پلاستیک زیبایی آمریکا این روش رو به عنوان روش انتخابی خودشون قبول دارن. روش دیگه‌ای که پاور اسیست لایپوساکشن هست، فرم دیگه‌ای از استاندارد لایپوساکشنه که کانیولا یا لوله‌ای که برای برداشتن چربی استفاده میشه به نحوی اصطلاحاً پاورد شده. و یک حرکت سریع رفت و برگشت پیدا میکنه. این تکنیک در واقع برای این درست شده که دست جراح خسته نشه. من شخصا این روش رو امتحان کردم و نیازی به استفاده از اون نمیبینم. حدود 45% از جراحان پلاستیک عضو انجمن جراحان پلاستیک امریکا از این وسیله استفاده کردن و حدود 20% از اونها این روش رو به استاندارد لایپوساکشن ترجیح میدن. روش دیگه آلتراسون اسیست لیپوساکشنه یا استفاده از امواج ماورای صوتیه. سال 1990 آلتراسون اسیست لیپوساکشن وارد امریکا شد. در واقع با ایجاد حرارت با استفاده از امواج آلتراسون در تمام نسوش من جمله نسج چربی باعث محلول شدن چربی میشن و نوع جدیدتر این وسیله به نام ویزر لیپوساکشن هست. من شخصا سال 2007 شاید متجاوز 110 کیس ویزر لیپوساکشن داشتم و طی چند کنفرانس علمی نتایج اونها رو هم نشون دادم. تو این تکنولوژی به وسیله میله های خاص جریان آلتراسون در لایه چربی قرار میگیره و باعث حل شدن چربی میشه. بعدن به وسیله لوله های ساکشن این چربی حل شده که به صورت مایع اومده از بدن خارج میشه. میله های حامل جریان آلتراسون مقداری ضخیم تر از این لوله های استاندارد لیپوساکشن هستن و در این حال برای محافظت پوست در برابر سوختگی که بر اثر حرارت حاصل از آلتراسون ایجاد میشه باید از وسایل خاص استفاده کنن که مجموع این دو شرایط، یعنی لوله های آلتراسون که ضخیم تر هستن و استفاده از دستگاه های محافظه کننده پوست در محل شکاف های پوست، باعث میشه که این شکاف روی پوست برای انجام عمل لیپوساکشن به وسیله ویزر لیپوساکشن مقداری بزرگتر از استاندارد لیپوساکشن باشه. اشکال دیگه اینه که تو این روش ما یه مرحله اضافه تری داریم و به همین دلیل طول عمل هم اضافه تر میشه و طبیعتاً هم هزینه عمل جراحی رو اضافه تر میکنه. 55% از جراحان پلاستیک عضو انجمن جراحان پلاستیک زیبایی آمریکا که تجربه استفاده از ویزر لیپوساکشن رو داشتن دیگه از این روش استفاده نمی کنن. من هم جزو اون دست از افراد هستم. منظور من این نیست که این دستگاه دستگاه بدی، اصلا به خودی خود بسیار دستگاه خوبی هم هستش، ولی با تجربه بسیار زیادی که با این دستگاه داشتم نیازی نمی بینم که طول عمل رو و هزینه عمل رو اضافه کنم، در حالی که میتونم همون نتیجه رو با روش‌های استاندارد لیپوساکشن به دست بیارم. خب عزیزان، با آخر وقت امروز رسیدیم. هفته آینده بحث رو از همینجا در مورد لیپوساکشن ادامه میدیم. با آرزوی بهترین ها تا هفته آینده، روز و فرصت دیگه.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 310-247-9650. drkplasticsurgery.com.
دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818 678 4900 drkevinaryani@gmail.com.
با سلام، من مرداد آریانی، متخصص بیماری های قلب و عروق، با شما مروری در مورد بیماری های وریدی خواهم داشت. وریدها همونطور که میدونید خون کم اکسیژن را به قلب برمیگردونند. حرکت خون در وریدهای پا به سمت قلب به کمک انقباض عضله ها صورت میگیره. چون سیستم های وریدی پا دارای فشار خیلی کمی هستند، علائم بالینی و شکایت های بیماران در اوایل ممکنه بسیار ناچیز باشه و معمولاً نیاز به تست های کاملتر و بیشتری داره. بیماری های وریدی به دو نوع هستند: یک، گرفتگی های وریدی در اثر لخته، و دوم، نارسایی های وریدی. شایع ترین محل لخته شدن خون در وریدهای پاست و بیشترین دلیل به وجود آمدن لخته ها در وریدها عبارتند از عدم تحرک طولانی مدت، حاملگی و استفاده از قرص های ضد حاملگی، سرطان ها و بیماری های ارثی انعقاد خون. لخته ممکنه در وریدهای سطحی زیر پوست و یا در وریدهای عمقی به وجود بیاد. لخته های سطحی خودشون رو به صورت خطهای قرمز و ملتهب نشون میدن که به اونها فلبیت هم گفته میشه. این وریدها ممکن است گرم و درناک و متورم باشند. ترومبوفلبیت اسمی است که به مجموعه لخته و التهاب در یک ورید سطحی داده میشه و معمولا در وریدهای واریسی اینها رو بیشتر میبینیم. التهاب و لخته های سطحی بیشتر باعث درد و آزار بیمار هستند تا باعث خطر، یعنی اینکه امکان شکسته شدن و رفتن یک تکه از آنها به سمت قلب بسیار ناچیزه. درمان اصلی التهاب و لخته های وریدی سطحی شامل بالا گرفتن پا، گرمای مرطوب و استفاده از داروهای ضد التهابی مثل موترین و غیره است. یادآوری میکنم که استفاده از داروهای رقیق کننده خون به ندرت لازم میشه. لخته های عمقی رو سخت‌تر میشه تشخیص داد چون 50% اونها فاقد هیچ گونه علامتی هستند. به اینها در انگلیسی دیپ وینس ترومبوسیس یا DVT میگند. دلیل به وجود اومدن اونها ممکن است بدون هیچ دلیل خاصی باشه که معمولاً در انواع ارثی دیده میشه، یا در اثر عدم تحرک طولانی مثلا بعد از عملهای جراحی، و یا در اثر عوارض جانبی سرطان ها. با مختل شدن برگشت خون وریدی از ورید عمقی بزرگ، وریدهای کوچکتر جانبی وظیفه اون رو به عهده میگیرند، ولی چون اندازه اونها هیچ وقت به اندازه ورید اولی نیست، فشار داخل اونها بالا میره و باعث نسج مایعات از دیوارشون به داخل بافت ها میشه و در نتیجه تورم پیش میاد. پزشک شما موقع معاینه میتونه متوجه ورم، پوری پا و در برخی اوقات حتی خود لخته بشه. بیماران معمولاً از تورم پا، حس فشار در پا و درد به هنگام راه رفتن شکایت می‌کنند. در یک چهارم موارد بدون درمان تکه‌ای از این لخته‌ها کنده شده و در ریه گیر می‌کند و اگر سایز اون بزرگ باشه به آمبولی ریه ختم میشه و آمبولی ریه همانطور که شنیدید میتونه باعث نفس‌تنگی، کاهش شدید فعالیت‌های بدنی و حتی مرگ بشه. ساده ترین راه تشخیص این لخته ها به کمک دستگاه اولتراسانده که لخته های زانو و بالای زانو رو به ما نشون میده. در مورد های نادری از دستگاه MRI و یا تزریق ماده حاجب به داخل ورید استفاده میکنیم. هدف اصلی درمان جلوگیری از عوارض اونهاست و شایع ترین درمان استفاده از داروهای رقیق کننده خونه. اول از داروهای تزریقی مثل هپارین استفاده می‌کنیم و کم کم به داروهای خوراکی مثل کومادین تبدیلشون می‌کنیم. این نوع درمان شانس آمبولی ریه رو تا حد خیلی زیادی پایین میاره. بیماران باید حداقل 3 تا 6 ماه به این درمان ادامه بدن. زارلتو که گاهی در تبلیغات تلویزیون اسم اون رو میشنوید از درمان‌های جدیدی است که می‌تونه جایگزین کومادین بشه. و حسنش اینه که احتیاجی به اندازه‌گیری و تست‌های خونی نداره و با غذاها هم تداخلی ایجاد نمی‌کنه. در برخی موارد که بیمار قادر به استفاده و تحمل داروهای رقیق کننده خون نیست، باید برای جلوگیری از حرکت لخته به سمت قلب از وسیله‌ای به اسم فیلتر استفاده کنیم. این وسیله که شبیه به یک چتره از طریق وریدهای کشاله ران و یا یکی از وریدهای گردن به طرف ورید بزرگی به اسم وینا کیوا فرستاده شده و در اونجا قرار گذاشته می شود و به این صورت اگر لخته از پا شکسته بشه و به طرف قلب بره در این فیلتر گیر می کنه. این فیلترها دائمی نیستند و میشه بعداً بدون جراحی و در عرض چند دقیقه اونها رو خارج کرد. لخته های عمقی پایین زانو رو همیشه درمان نمی کنیم و بسیاری از اطباء 5 تا 7 روز بعد از تشخیص دوباره اونها رو با دستگاه اولتراساند ارزیابی میکنند و در مورد لزوم روی داروهای رقیق کننده خون میذارند. بریم به سراغ نارسایی های وریدی پا. دلیل پیدایش اونها به دو دست است. یکی بعد از دوچار شدن به لخته وریدی و دیگری بیماری های ارثی دیواره ورید. اگر نوع ارثی وریدهای سطحی را تحت تاثیر قرار بدن به اون واریس میگیم و خانم ها بیشتر از آقایون گرفتار اون میشن. همون جور که میدونید اینها وریدهای گشاد شده و مارمانندی هستند که زیر پوست دیده میشون. اختلال دریچه های وریدی از دلیل های رایج نارسایی ورید هاست. چاقی، حاملگی، عدم تحرک و ایستادن مدام در یک محل این مسئله رو بدتر می کنند و خیلی از بیمارها فقط به خاطر شکل ظاهری این وریدها به ما مراجعه می کنند، ولی در ضمن بسیاری از درد، سوزش و حتی خارش شکایت دارند. معمولا این علامت ها در اول